بسم الله الرحمن الرحیم. خب مسئله دوم که قبلا عرض کردم، سه تا مسئله هست که در عروه مطرح شده. در سه مسئله امام به تبع مرحوم اصفهانی سه تا رو در هم ادغام کرد. قسمت اول مسئله جلسه گذشته و یعنی جلسات گذشته مفصل بحث کردیم، فرمایش امام و مرحوم سید رو پذیرفتیم و فرمایش آقای فاضل رضوان الله علیه رو نپذیرفتیم که ایشون فرمودن نمیتوان برای زنده‌ای که حاضر در مکه هست طواف مستحبی انجام داد. ما گفتیم چرا، یه فرمایشی که امام و مرحوم سید فرمودن میشه طواف مستحبی در صورتی که او معذور باشه میشه انجام داد، و گفتیم ملاک حضور و عدم حضور هم امر عرفی است، اینی که آقای فاضل فرمودن قبول کردیم. ملاک هم این نیست که حالا ضرورتاً داخل مکه باشه، اگر یه طوری است که تلقی میشه حاضر در مکه است و میتونه بیاد خودش الان مسجد الحرام طواف مستحبی انجام بده، این از دایره کسانی که میتوان براش نیابت کرد در طواف مستحبی خارج میشه. اما اگر داخل مسجد به اصطلاح حاضر در مکه نباشه یا باشه و ناتوان از انجام طواف، اون رو میتوان براش نیابت. مسئله دیگری که امام رضوان الله علیه در اینجا مطرح کردن، اینو قبلا خوندیم، چون من یک تکه از مسئله قبلی رو در واقع غفلت کرده بودم از توضیحش، چون قبلا در مسائل الوصیت و بالحج توضیحش رو داده بودیم رد شده بودم، دوباره برگشتم. این مسئله رو قبلا خوندیم که امام فرمودن مستحب است احجاج الغیر، انسان کسی رو بفرسته برای حج، استطاع ام لا، میخواد اون آدمی که میفرسته مستطیع باشه میخواد نباشه. مرحوم سید فرمودن مستحب است احجاج من لا استطاعت له، فرمودن کسی که استطاعت نداره مستحب به آدم بفرسته حج. امام توی عروه تعلیق زدن، همون تعلیقی که تو متن تحریر آوردن، که نخیر، من لا استطاعت الله موضوعیتی نداره مطلقا، چه شخص مستطیع باشه چه نباشه مستحب به ما بفرستیمش حج. گفتیم بر این مسئله، اینو قبلا توضیح دادیم، دو تا دلیل میشه اقامه کرد به نحو کلی. یک دلیل آن است که در فرمایشات برخی از بزرگان آمده و اون این استش که شکی نیست حج مستحبه، و اینکه انسان یک کسی رو زمینه یک کار مستحبی رو براش انجام بده مستحبه، فراهم بکنه مستحبه. خب اینکه ما پول بدیم یکی زمینه میشه برای اینکه او بره حج، خب خود حج مستحبه ولو اون مستطیع هم نباشه، مستحب به ذاتن تو مسئله اول گفتی. بنابراین استحباب احجاج یک دلیلش از تسبیب و الالخیره، تسبیب الالخیر مستحب بدیم. که خب این دلیل دقت کنید به لحاظ فرمایش امام و سید، که سید فرمود من لا استطاعت له، امام فرمود مطلقا. خب اگر دلیل ما استحباب تسبیب باشه، تسبیب به خیر مستحبه، چه اون عملی که ما زمینش فراهم میکنیم خودش مستحب باشه چه اون عمل واجب باشه؟ نه، واجب باشه. من اگر مقدماتی فراهم کنم که یه کسی واجبشو انجام بده، من مستطیعه، من بیام پول بهش بدم بیاد بگم تو که مستطیعی من بهت پول میدم تو برو همین حج مستطیع هستی، واجبه بر خودت بری، بعدت میاد شما اگه مستطیع من 20 میلیون بهت بدم بگم حالا با این پول برو حج، نه تاوش دادن پول از این جهت تأثیری نداره که حکمش عوض میشه، نه، اون نه حج براش واجبه چه من پول بدم چه ندم باید بره حج، فوش من بهش پول میدم یه نوع کمک دیگه، بالاخره الان با پول من میره حج، پول خودشو میذاره اونجا تو صندوقچه میمونه. اگه من مقدمه یه کار واجبی رو برای کسی فراهم، اون واجبشه، منم فراهم نکنم باید انجام بده هر کاری. اما من اگه مقدمه یه کار واجبی رو انجام دادم که او این کار واجب رو انجام بدهد، واجبشه، این خوبه یا بده؟ خب خوبه دیگه، من این مقدمه یه کار واجبی رو انجام بدم، براش فراهم بکنم. بنابراین اگر معیار تسبیب باشه، چه تحصیل حاصلی؟ ممکنه یک کسی مستطیع باشه نره حج، واجبشه، خب نمیره حج. نه بله، کار نداریم، نره یا بره به ما اثری نداره، مثلا خودش عقاب میشه. فوش نکته ای که هست اینه، آیا من الان پول بدم به آدمی که مستطیعه و این بره با این حج انجام بده، به این پولو به این عنوانم بهش میدم؟ تحصیل حاصل مقصودتون چیه؟ نه آخه ببین، نه ببین، یه وقت هستش اون مستطیع نیست، من میام بذل به اون میکنم، بر اون واجب میشه. این اصلا بحثش الان محل بحث من، ببخشید ما مزاحم فرمشات آقایون هستیم. یه وقت هستش که ما اون طرف واجب نیست برش، با بذل من بر او واجب میشه، اینو قبلا بحث کردیم، میشه حج بذلی. اون یه بحث دیگه است، اون از طرف حاج بود که منی که مستطیع نیستم، اگر یه کسی به من پولی میده میگه آقا تو با این پول برو حج، آیا بر من حج واجب میشود یا نه؟ گفتیم بله واجب میشه. الان من مستطیعم، اون پول بده به من یا نه حج بر من واجبه. این بحث از نظر منه که دارم میرم حج اثری نداره، یعنی از نظر حکم منا، نه از نظر نفس من. ممکنه من با پول خودم نمیرم حج انجام بدم، ولو واجبه نمیرم. مگه هر واجبی رو همه انجام میدن؟ مگه این مردمی که الان حج نمیرن اینا مستطیع نیستن؟ خیلی از اینایی که حج نمیرن مستطیع هم نمیرن حج، اصلا اقدامی هم نمی کنن. معنیش این نیست که هر کی که واجبه برش ضرورتا میره در اولین زمان ممکن انجام میده، و انجام ممکنه نده، اون من ممکنه انجام ندم یا بدم، حالا فرقی نمیکنه. به این بحثش ما به طرف حاج کاری نداریم. بله پول من، پولی که الان میدم به این آقا، اثری در حکم او نداره، چون اون مستطیعه، حج برش واجبه. سوال اینه آیا من پول بدم بهش به عنوان اینکه بره حج، جا نه به عنوانی که کار دیگه بکنه، به عنوان حج، آیا استحبابی داره یا نه؟ سوال اینه. گفتیم اگر دلیل تسبیب علل خیر باشه خب مستحب دیگه، چون خیر ضرورتاً که لازم نیست مستحب باشه که، خیر واجب. مگه من یه کاری بکنم یه کسی یه واجبی رو انجام بده، این به اندازه‌ای که یه کسی یه کار مستحب رو انجام بده خوب نیست؟ یعنی من اگه یه کاری بکنم یه کسی نافله صبح بخونه مستحبه، اما یه کاری بکنم نماز صبحشو بخونه این مستحب نیست، چون نماز برش واجبه. خب واجب باشه، من یه کاری کردم بالاخره او این واجب رو انجام داده یا تسهیلی براش ایجاد شد. من نکته ای که میخوام عرض کنم این بود، اینو قبلا حالا من بحثشو گفتم اون جلسه، حالا مثل که سریع گفتم دوستان اون موقع اشکال نکنه. ببینید عرض من اینه که فرمایش امام رو در مقایسه با فرمایش سید که مقایسه میخوایم بکنیم، سید فرمود من لا استطاعت الله احجاجش مستحبه، ظاهرش اینه، یعنی اگر مستطیع باشه دیگه احجاجش مستحب نیست. امام فرمود مطلقا مستحبه. عرض من اینه اگر دلیل تسبیب علل خیر، فرق بین مستطیع و غیر مستطیع نیست. این یک دلیل. دلیل دیگر روایات خاصه. روایات خاص دو دست است. یه دسته که تحت همین عنوان تو وسائل مطرح شده که اون روایتش یه دونه روایت قبلا هم خوندیم که سندن مشکل داره، چند نفر غیر موثق و یک نفر محل اختلاف توشه که سندش مشکل داره، ولی مضمونش اینه که اون حسن ابن علی دیلمی که به اصطلاح ظاهرا غلام امام رضا بوده یا همراه امام رضا علیه السلام بوده و ما نمیدونیم کی هست، ازش هم نقل کرده یک کسی به نام احمد ابن علی که اونم نمیدونیم کیه. اینا میگن که اون میگه، اون دیلمی میگه، من از امام رضا علیه السلام شنیدم که حضرت فرمودن من حج به ثلاثه من المؤمنین فقد اشترى نفسه من الله عز وجل بالثمن. کسی سه تا نفسه نفر رو بفرسته حج، خودشو خریده با این پوله. ولم يسأله من اين اكتسب ماله من حلال او حرام، که گفتیم این روایت هم از نظر سند مشکل داره، هم از نظر دلالت اون انتهاش یه جمله‌ای داره که مرحوم صدوق هم مجبور شده یه جوری توجیهش کنه که آخه این یعنی چی سه نفر بفرسته حج، دیگه خودشو خریده، یعنی مثلا از عذاب جهنم نجات پیدا کرده، دیگه حالا کارم ندارن بهش، این اموال دوزیده یا از طریق حلال به دست آورده. مرحوم صدوق دیده خب این که نمیسازه با مفاهیم اسلامی، یعنی چی ما بگیم یکی بدوزه سه نفر بفرسته حج، دیگه هر کاری کرد کرد، یه چیزی ما میپذیریم؟ اسلام هم چیزی میپذیره؟ قطعا این باطله دیگه. برای همین ایشون توجیه کرده فرموده یعنی مقصود از این که نمیپرسن ازش من عین اکتسب ماله من حلال و حرام، یعنی لم یسأل اما وقع فی ماله من الشبهه، یعنی اون اموال مشتبهش، نه اینکه یقینا حرام باشه. و یرضی عنه خصماءه بالعوض، اونایی که باشه اختلاف دارن خدا به با یه عوضی مثلا رضایتشون رو جلب میکنه. این توجیهه که عرض کردیم این روایت نه سندن قابل قبوله نه دلالتن، از این معلوم نیست این روایت چیه، این کیه، این حسن ابن علی دیلمی چیزی رو نقل کرده که نه معلومه اصلا مضمونش چیه، خودش هم که معلوم نیست کی هست اصلا. اما دو تا روایت دیگه بود که اون دو روایت دیگه در موضوع دیگری وارد شده ولی این مضمون در اونها هست. یکی صحیحه شهاب است از امام صادق علیه السلام، فی رجل اعتق عشیت عرفه عبدا له، شب عرفه یک عبدی رو آزاد میکنه، که ظاهر روایت با توجه به ذیلش اینه، یعنی این آقا با عبدش رفتن برای حج شب عرفه که اینا محرم شدن و میدونید که مستحب ما میدونیم، اهل سنت خیلی برش تأکید دارن، ما عمل نمی کنیم به این مستحب، هنوز هم عمل نمی کنیم، که شب عرفه مستحبه که برن به منا، که اهل سنت میرن به منا، ما ایرانی ها میریم عرفات ولی اهل سنت میرن منا. به هر حال این شبیست که معمولا افرادم محرم میشن برای حج، یعنی چون میدونید احرام حج باید در محدوده مکه صورت بگیره، در حالی که منا و عرفات خارج از محدوده مکه هستن، اینا محرم میشن. ظاهر روایت اینه که این آقا با عبدش محرم شده، عبدش الان با هزینه اینه دیگه محرم شده، این آورده دیگه، اموال مال این بوده. بعد این شب عرفه عبد رو آزاد میکنه، حضرت میفرمان این عبد حالا این حجی که انجام میده حجت الاسلامش میشه، یجزی عن العبد حجت الاسلام، حجت الاسلام این به عنوان حجت الاسلام مجزیه، و یکتب للسید اجران، دو تا اجر برای سید نوشته میشه، یکی اجر اتقش که آزاد کرد، یکی ثواب این که حج برای این فراهم کرد. ما به این قسمت دوم ثواب الحجی که اینجا حضرت فرموده همین احجاج مورد نظر ماست. فوقش توجه دارید که این روایت چون فرض این است که این عبد با همین حجش حجت الاسلام رو انجام میده و قبل از این که این در واقع آزاد بشود، فرض اینه چون روایات ما داریم قبلا هم بحث کردیم که کسی که در حالت رقیت است این مستطیع نمیشود، بنابراین در واقع این احجاج، احجاج غیر مستطیع ممکنه بگیم هست. بله، یعنی قبل از آزاد شدنش، که این احجاج احجاج غیر مستطیعه، چون این عبد وقتی هم مثلا آزاد شد چیزی نداره، با پول مولا میخواد بره، مستطیع مالی نیست، بنابراین این مثلا احجاج غیر مستطیع میشه. البته نکته ایست برمیگردن. یه روایت دیگه هم هست که اون روایت سندش بحث داره ولی مضمون شبیه اینه، اونم باز شهاب نقل میکنه که یک ام ولدیست احجها مولاها، یک ام ولدیست، کنیزیست که صاحب فرزند است از مولای خودش، مولاش او رو به حج میفرسته. ایجزی انها، آیا این حج یعنی حجۃ الاسلامش حساب میشه؟ مقصودیم اجزاء به معنای حجۃ الاسلام، نه اینکه حجش درسته یا نه، حجش که درسته. قال الله، حضرت فرمودن نخیر، چون این کنیزه. بعد سوال میکنه الهو اجرون فی حجها، یعنی آیا اون مولا که حالا اینه فرستاده حج یه ثوابی میبره؟ قال نعم، حضرت فرمودن بله. خب این ام ولد، این روایت، خب این با فرض این که کسی که رق است آزاد نیست، مستطیع نمیشه، خب روایت مربوط میشود به غیر مستطیع. بله، من این نکته فراموش کردم عرض کنم که اون روایت که اینجا اشاره شده، همون مرسل، همون روایتی که گفتیم سند نداره، از نظر دلالتش این نکتهشو یادم رفت عرض کنم که حضرت در اونجا طبق اون روایت فرمود من حج به ثلاثه من المؤمنین، سه نفر به فرست حج، این اطلاق داره، ثلاثه من المؤمنین مستطیع باشن یا ثلاثه من المؤمنین غیر مستطیع باشن، نش اطلاق داره. پس این روایتش مطلقه. حالا اگر سند داشت و اشکال دلالی نداشت، مؤید فرمایش حضرت امام بود، ولی خب نه سند داره نه دلالتش قابل قبوله. اما این روایتی که الان خوندیم، ام ولد، خب این مربوط به غیر مستطیعه، ام ولدی است که مولاشون رو فرستاده حج، این مستطیع نیست، حضرت هم فرمودن که حج فرستادن اجر داره، فرمایش سید رو ثابت میکنه. البته فرمایش امامو نفی نمیکنه، مفهوم نداره روایت ها، نمیگه که اگر مستطیع باشه حج فرستادن ثواب نداره، اینو نمیگه. اما در مورد این یه دونه روایت، خب این بنده خدا که شب عرفه آزاد شد، این بنده خدا، ما در بحث استطاعت خاطرتون هست گفتیم که استطاعت از اون نقطه‌ای که طرف درش قرار داره مطرح میشه. حالا این شب عرفه که آزاد شد، اگر این عبد هیچ امکانی نداشته باشه که همین مقدار، الان این شب عرفه است، حج تا کیه؟ تا روز دوازدهم، یعنی سه روزه، نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم، چهار روز. اگر این عبد هیچی نداره، از باب العبد و ما فی یده لمولا، که همه چیزش مال مولاست، هیچی نداره، خب بله، این الان مستطیع نیست و مولا داره اینو میفرسته حج، مورد روایت میشه غیر مستطیع. اما اگر این عبد برای این چهار روز اون چیزی که نیازه، این چهار روز وسیله نقلیه که اون موقع استفاده نمی کردن، این چهار روز همش پیاده می رفتن، اینا از مکه پیاده می رفتن منا، از منا هم پیاده می رفتن عرفات. بین الهلالین عرض کنم، یک سالی مرحوم آقای آشقلی پناه اشتهاردی رو آقای فاضل فرستاده بودن توی بعثه شون، مرحوم آقای ابتهی رضوان الله علیه رو هم فرستاده بودن، به آقای ابتهی موقع رفتن فرموده بودن مراقب آقای آشقلی پناه باش، ایشون پیرمرده، یه وقتی مشکلی براش پیدا نشه. آقای ابتهی آمدن روز اول یا دوم در مدینه توی حمام توی وان خوردن زمین، لگنشون شکست، از همون جا ایشون رو برگردوندن به ایران. اصلا ایشون موفق به حج نشد اون سال، خدا رحمتشون کنه، مرحوم آقای ابتهی که خیلی هم گرفتاری کشید ایشون رحمت الله علیه. عاشق علی فنا همون سال من ایشون رو روز عید دیدم آمد توی چادر بعثه، همچین خیس عرق و خسته و اینها. بهشون گفتم حاج آقا چطور این، خسته نباشید اینا. بعد ایشون گفت آره من دیروز پیاده تا عرفات رفته بودم. گفتم پیاده تا عرفات؟ گفت بله. بعد گفت بعد از عرفات پیاده آمدم مشعر، از مشعرم پیاده آمدم تا منا، که من در عمرم پیاده از مکه تا عرفات نرفتم، چون این 25 کیلومتره مثلا کار فوق العاده سختیه. ولی این بزرگوار خدا رحمتش کنه مرحوم آقای هشداردی، گفتم بیا این رو آقای فاضل میگفت اون یکی مراقبت کنه، این تمام اینجا رو پیاده اومده و روز اول برگشت. حالا بگذاریم، قدیم اینطور بوده دیگه، همه این راه رو پیاده میرفتم. بنابراین از اون دوتا شرطی که ما میگیم زاد و راهله، راهله ای نیاز نبوده شب نهم. یه توشه اندکی اگر این عبد داشته، یه نون خشکی که این چند روزه بخوره، قاعدتا میتونسته حج انجام بده. یعنی این عبد اگر شما بگی هیچی مالک نیست، بله میشه گفت که این غیر مستطیعه، اما با این تصویری که من عرض میکنم بعید نیست کسی بگه آقا این عبد مستطیع الانم وقتی آزاد شد. چی مستقر شده باشه؟
استطاعت برش باید مرکوبش مستقر شده باشه، بعدش همون پیاده بره
امانتی رو بذاره. خب همون جا که رسیده مستطیع دیگه، الان که آزاد شد، زمانی که آزاد شد. برای همینم حضرت میفرمان مجزی از حجۃ الاسلام میشه. بحث ما سر اینه، ببینید، نه اینش که مستطیع میشه که شکی نیست، بحث اینه که آیا استطاعتش به مال مولاشه یا نه. من عرضم اینه، این از اینجا به بعد انقدر به مالی نیاز نداره، یعنی خزینه ای نداره. اون لحظه دیگه کسی که تو مکه هست و اون زمان، الان چرا آقا بالاخره ما که اینجوری نیستیم که پیاده بریم، ما که اینجوری نیستیم زیر آفتاب بایستیم، ما باید بریم حتما یک هتلی، یه سایبونی. ما این که اینجوری نیستیم که، طبیعت ما طبیعت دیگریه. اما اونا که اون زمان پیاده میرفتن و نه هتلی و نه سایبونی و نه هزینه این حرفای چینا نبوده. الان این چادرهای منا هزینه میپردازن، مجانی که نیست، اینا کلی هزینه میپردازه هر حاجی، برای اینا سازمان حج یعنی میپردازه و بعد از حاجی میگیره. به هر حال این روایت موردش میتواند با این توضیحی که عرض کردم مستطیع باشه، ولی هرچند که ظاهرش اینه که این عبد غیر مستطیعه، عرض کردم. بنابراین عرض من این که فرمایش امام بنابر روایات، اون یه روایتی که مطلقه، همون روایتی است که سند نداره. این دوتا روایت که یکیشون حالا سند نداره، اون یه روایتی که سند داره خیلی وضوحی در اطلاقش معلوم نیست باشه، هرچند احتمال هست با این توضیحات که عرض کردم که بگیم عبد مستطیع شب نهم دیگه، این چند روز که میخواد پیاده بره و یه نون خشکی هم میخورده، حالا اونا که مثل ما نبودن که باید حتما غذای درست حسابی بخوریم، اینا هم میگذرونده، این مستطیع بوده دیگه. از اون نقطه معیاره، لازم نیستش از در خونشون که در میاد مستطیع باشه. اگر اینجوری بگیم خب این عبد مستطیع رو هم میگیره. و هر تقدیر یه دونه دلیل، همون بحث تسبیب علل خیر، کافیه برای اثبات فرمایش امام. اما بعید نیست این روایت هم با این توضیحی که عرض کردیم لااقل معید اون مطلب باشه. علی حال ما با فرمایش امام موافقیم که احجاج غیر مستطیع موضوعیت نداره، احجاج مستحبه، ولو اون کسی که ما میفرستیم حج، حج برش واجب باشه، ما پول بهش میدیم، باز همین فعل من مستحبه، ولو اون برش حج واجبه، چه من پول بهش بدم چه ندم. نه 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 فرض اینه پولو میدیم برای حج، نه اینکه بتونه پولو بگیر، نه اینکه از این
چیز میدیم برای حج، هیچی اون نمیره
نه اون طلبه نی، اون آدمه میره. نه فرض اینه احجاج، حج فرستادن، نه پول دادن. پول دادن که احجاج نیست، این که ما میگیم پول دادن یعنی کنایه از حج فرستادن، اما اون حج انجام نده که ما احجاج نکردیم که اصلا. اگه ما حج اون انجام نده که ما احجاجی نکردیم، اون که نه، اون بحث نیست. و پول کمک کردن مقصود نیستم. مسئله دیگری که باز امام تو همین مسئله فرمودن اینه که سید باز جدا کرده و اون اینه که اعطاء زکات به کسی که مستطیع نیست برای اینکه برود و حج انجام بدهد جایزه. که حالا این مسئله اش که در واقع در مسائل زکات هم بهش اشاره میشه، این رو انشالله جلسه آینده بحث میکنیم که ببینیم بر اساس مباحث زکات به شکل کلی و روایات خاص چه نتیجه ای میگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.